سلام خدمت دستاندرکنان برنامه، میخواستم بپرسم که چرا بحث واکسن رو سیاسی کردن و نمیذارن واکسن تایید شده جهانی وارد کشور بشه؟ آیا اگر با واکسن برخورد سیاسی نمیشد، شاهد مرگ عزیزانی مثل مرحوم میناوند و مرحوم علی انصاریان بودیم؟
خب واقعا جا داره من تسلیت عرض کنم رحلت این دو ورزشکار عزیزمون رو، جزء پیشکسوت ها بودن و خب کسانی که تو جامعه ما زحمت میکشن، خدمت میکنن در هر قشری، حالا از قشر ورزشکار باشن، علما، دانشمندان، هر ساهای دیگه متخصصین، اینا فقدانشون خب برای ما یک ضایعه محسوب میشه و حتی افرادی هم که عادی هستن اشکالی نداره، یعنی همه ضایعه هست. هر در قرآن کریم یه آیه هست جناب آقای مؤمنین، خیلی آیه واقعا عجیبیه، میفرماید که البته اون تو بحث قتله، میگه که کسی که یه نفر بیگناه رو میکشه مثل این که همه انسانها رو کشته باشه،
ارزش انسان رو میرسه.
بله، و کسی که مثلا یه بیگناهی رو زنده میکنه، مانع مرگش میشه، مثل اینه که فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل این که همه انسانها رو زنده کرده. اینقدر مهمه، لذا ما هر تلاشی که بکنیم، هر اقدامی بکنیم که مانع ولو مرگ یکی از شهروندانمون، حتی شهروندان عادیمون بشیم، این پاداشش مثل اینه که ما به حیات همه بشریت کمک کردیم. این نکته اول، یعنی این معلوم باشه که به هر حال نگاه اسلام چیه، نگاه فرهنگ قرآن چیه. اما بیاییم سراغ اینکه چگونه می شود از این مرگ و میرها جلوگیری کرد. خب یک راهش که همینه که تک تک ماها مراقبت بکنیم، که معلومه دیگه. یعنی نکته دوم همین بحث واکسنه. ببینید الان بیشترین آمار مرگ و میر برای دولت آمریکا ثبت شده در سطح جهان و همینطور دولت انگلستان در سطح اروپا. یعنی همین الان آمار مرگ و میر در انگلستان، با اینکه جمعیتش از جمعیت ایران کمتره، ولی آمار مرگ و میرش بیشتره دیگه. بعد آمریکا و انگلیس میخوان واکسنی رو که تولید کردن به ما بدن، و اینا کشورهایی هستن که دارو الان به ما نمیدن.
بله،
یعنی الان تو همین ایام، یعنی این چند مال الان که میگم که یعنی تو الان هم ادامه دار، توی این سالهای اخیر که امریکا از برجام خارج شد، خب ما همش مشکل تأمین تجهیزات دارویی رو داشتیم. اینها حتی ونتیلاتور که برای تنفس لازم بود به ما ندادن، ایران ناگزیر شد که خودش الان تولید بکنه و الان ما صادر کننده وینتیلاتور هستیم. خب چطوریه این؟ یعنی اگر آمریکا یه واکسنی تولید کرده، بعد این رو هم داره، خب بسم الله شروع کنه به مردم خودش بزنه، جلوی این مرگ و میرها رو بگیره.
بله،
اینها شگردهای دشمنه. دشمن به نظر من اینجور میرسه که در پایان خط خودش قرار گرفته، یعنی مقاومت ملت ایران باعث شد که دشمن از هر دری که وارد شد با سیلی ملت ایران مواجه بشه. انواع و اقسام راه ها رو اینها امتحان کردن. یکیش راه جنگ نظامی بود، ولی خب شکست خوردن دیگه.
بله.
یکیش ترور بود، خب شکست خوردن. یکیش تهاجم فرهنگی بود، یکیش تحریم اقتصادی بود. الان دیگه رسیدن به دروغ و یعنی هر چه بتونن، از هر زاویه‌ای بتونن وارد شن، دیگه فکرم نمی‌کنن که خب مردم ایران مردمی هن که فکر میکنن دیگه. یه دو تا چهار تا خیلی روشنه دیگه. آقا شما واکسن داری دیگه، خب جلوی مرگ و میر خودت بگی، به مردم خودت تزریق. این هم نکته. نکته بعدی اینه جناب آقای مؤمنین، الان واکسن وارد ایران شد. الان که واکسن وارد ایران شده، به چه کسی واکسن میزنن؟ برید، من که الان اینجا خدمت شما نشستم، با هم داریم صحبت میکنیم، شما میدونی که من کرونا گرفتم و این دورهشو سپری کردم. یعنی کسی هستم که میفهمم کرونا یعنی چی و آرزوی من اینه که هیچ کس کرونا نگیره واقعا، چون خیلی شرایط سختی میشه. یعنی وقتی که آدم آرزو میکنه که مثلا یه نفس بتونه راحت بکشه، ببینید، یعنی تازه اون موقع انسان متوجه میشه که چه نعمتهای فراوانی خدا به ما داده و ما از اونها غافلیم. خب خدا نکنه هیچ کسی به این ویروس مبتلا بشه، ما الان واکسن را آوردن، تو همه کشورها هم همینه، عدل هم همین رو حکم میکنه. خب آیا اول این رو میبرن به مثلا افراد سالم و جوان و اینها میدن، یا نه یه اولویت بندی میشه، یعنی اول به کسانی بدیم که در میدان نبرد با این ویروس حضور دارن؟
بله، هر روز در معرض هستن. بله.
خب شما باید این رو یه اولویت، که در کشور ما هم همین اولویت بندی شده.
بله.
اول این باید تزریق بشه به یه کسی که در صحنه جنگ با این ویروسه، چه پزشک، چه پرستار، چه کادرهای دیگه، بعد کسانی که یه بیماری‌های زمینه‌ای دارن که اگر خدای نکرده این ویروس رو بهش گرفتار بشن، مسلمه که جانشون رو از دست میدن، پیرمردها، پیرزنها، افراد مسن، و به همین ترتیب و به همین کالا. این تخصصی به هر حال متخصصان امر اعلام کردن، ما هم شنیدیم. یعنی بازم واکسنم بیاد، واکسن اول نوبت به این عزیزانی که قهرمانن، ورزشکارن، سالمن، این حالا طول میکشه تا به اینها برسه. بنابراین این ربطی به این بحث نداره، کسی هم واکسن رو از اینور سیاسی نکرده که یعنی بگیم آقا یه کسی اینور سیاسی کرد، نه، یه بحثی بود برای دفاع از جان ملت ایران، که خب ملت ایران تبدیل نشه به یک ملتی که بگیم بقیه واکسن تولید کردن، میخوان واکسن خودشون رو بیارن روی ملت ایران آزمایش بکنن. و خب این تدبیر بسیار درستی بود و الان هم واقعیات همین رو اثبات کرده دیگه. یعنی ما وقتی میتونیم بگیم که دشمن آخر چجوری میشه برای ما دلسوز باشه، وقتی میتونیم بگیم اینها صداقت دارن که بگن آقا خیلی خوب شما هر دارویی میخواید بخرید بخرید، ما باهاتون همراهی میکنیم، دارو که دیگه بمب اتم که نیستیه، میگه نه ما فقط شما همین واکسن، فقط همینی که الان داره توی کشورهای مختلف آدمها رو میکشه. جالبه که خود من یک مصاحبه دیدم پخش شد از رسانه ها، لابد شما هم دیدید، شنوندگان عزیز هم دیدن، از خود مدیر عامل شرکت فایزر پرسید که شما این واکسن رو زدید؟ واکسن تولیدی خودتون رو شما زدید؟ بعد گفتش که نه، باید، حالا یه توجیهی البته اونجا کرد، گفتش که خب اول باید افرادی که اولویت دارن بزنن، من جز اون افراد دارای اولویت نیستم. برای نه، برس ما که خیلی روشنه، یعنی استدلالی که آقا معظم رهبری فرمودن خیلی روشنه، ما اینا دشمن ما هست، یعنی با ما دشمنی میکنن، نه اینکه حالا همش اونا دشمنی کردن دیگه، ملت ایران دشمن خودش رو میشناسه و ما به این کار اینها در واقع به عنوان دشمن ملت ایران باید یه مقدار با درایت بیشتری برخورد کنیم. بالاخره این بحث علمه دیگه، این واکسن که تو دنیا داره تولید میشه، تو کشور ما هم الحمدلله داره تولید میشه، خب به مرور میاد استفاده میشه. ولی میگم اصلا دشمن هم نبود، شما یک کشوری که خودش بالاترین آمار مرگ و میر رو داره، و جالبه اینا تو اون جنگ ماسک ها بود،
بله،
ماسک های همدیگر رو میدزدیدن اینها.
بله. خب
این نمیاد، این باید یک کاسه زیر نیم کاسه باشه.
درسته.
یک آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، خودش رو نمیسپره به دشمن که دشمنش بیاد درمانش بکنه.
بله، الحمدلله شاهد این بودیم که در کشور خودمون انواع واکسن کرونا تولید شد و از راه‌های مطمئن هم حالا از خارج از کشور واکسن به داخل کشور اومد و الحمدلله بحث واکسیناسیون هم داره شروع میشه که انشالله شاهد این باشیم که مرگ و میرها در زمینه کرونا کم بشه و از این بحران و از این اتفاق انشالله عبور کنیم. خب ممنونم از توضیحات شما جناب استاد لنگسوی و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا با ما همراه بودید. بریم و بازگردیم، باز در خدمت جناب استاد لنگسوی هستیم.
ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب درسنامه اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه تألیف دکتر سید سجاد یزدهی رو خدمتتون معرفی کنیم. اهدافی که محقق در این کتاب به دنبال آن هست آشنایی با زندگی سیاسی حضرت امام، همچنین شناخت بنیادها و اصول اندیشه سیاسی ایشان و همچنین فهم ارکان نظام سیاسی مطلوب، شناخت مبانی و قواعد حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران و بررسی دیدگاه‌های حضرت امام به عنوان نقشه راه اداره مطلوب جامعه هست. در واقع در این کتاب ما می‌توانیم جامعیت دیدگاه سیاسی حضرت امام را مشاهده کنیم و اینکه این کتاب بیشتر به دنبال ارائه اندیشه سیاسی با محوریت دیدگاه‌های حضرت امام هست. بنابراین تحلیل محتوا رو هم مؤلف مد نظر قرار داده و در خصوص هر بخش از تحقیق هم از روش‌های متناسب با همان بخش استفاده کرده که طبیعتاً برخی از آنها عقلی بوده و بعضی نیز بر محور روایات مورد بررسی قرار گرفته. با توجه به اینکه این متن در قالب درسنامه تنظیم شده، نتایج آن نه ارائه در واقع مباحثی نوین در خصوص اندیشه سیاسی امام خمینی، بلکه تدوین مجموعه ای از مباحث جامع و هدفمند هست که مشتمل بر مبانی، اصول، قواعد و ارکان نظام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران می باشد که در گرایش های مختلف اندیشه سیاسی امام رحمت الله علیه، همچون فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی به سامان رسیده. طبیعی هست مباحثی که حضرت امام در راستای اداره مطلوب جامعه به دست داده چارچوب نظری نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین این تحقیق فقط بیانگر اندیشه سیاسی حضرت امام نیست، بلکه تبیین کننده مبانی نظام جمهوری اسلامی هم هست. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب درسنامه اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه تألیف دکتر سید سجاد یزدهی همراه ما بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونیم از جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که انشالله این کتاب مورد استفاده شما شنوندهای خوب قرار بگیره. شنونده محترم به شماره 0914-3992 این سوال رو برای ما فرستادن جناب استاد لکسایی. گروه که تروریستی طالبان افغانستان که این همه جنایت در افغانستان انجام داده و دیپلمات‌های ما رو به شهادت رسونده، چطور شده برای مذاکره به تهران دعوت میشن؟ خب این سوال در واقع داره اشاره میکنه به همین اتفاق اخیری گفتاد و این در واقع مذاکره‌ای که بین تیم طالبان با تیم ایرانی رخ داد بر سر حال مسائل در افغانستان داره میگذره. در رابطه با چند و چون این قضیه و اینکه اصلا چرا اتفاق میفته از زبان شما بشنوه.
بله، عرضم به حضورتون که صحنه مراودات و تعاملات خارجی خب صحنه دیپلماسی هست دیگه. اون چیزی که در جمهوری اسلامی خط قرمز محسوب میشه این هست که جمهوری اسلامی رژیم غاصب صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسه و با ماموران این رژیم هیچ گونه مذاکره ای نمیکنه.
بله.
اما غیر از رژیم صهیونیستی دیگه در بقیه موارد مذاکرات امری است که اگر به نفع ملت ایران باشه مسئولین انجام میدن و طبیعتاً طالبان و نمیدونم این کشورهای گروه های اینجوری هم مستثنا نیستن از این امر. ما یک روزی هم با عراق مثلا نزاع داشتیم ولی نمیم بگیم که چون یک روزی عراقی ها و حکومت عراق به ایران حمله کرده دیگه اصلا دیگه باب گفتگو رو میبندیم و همیشه میخواییم بجنگیم. با همون صدام شما دیدید که مکاتباتی شد، گفتگوهایی شد، منجر شد به آزادی آزادگان عزیز ما و یه سری از ارتباطات بعدی. به هر حال در مورد افغانستان همسایه کشور ما ایران هست، بلکه میان مردم دو کشور فرهنگ اسلامی وجود داره که یک فرهنگ اسلامی مشترکی هست.
بله.
و مذاکره در جهت تحقق منافع ملت ایران هست. این میخوام بگم به خودی خودش نه از نظر شرعی نه از نظر سیاسی یه چیزی نیست که بگیم که آقا شما چرا مذاکره کردید. مذاکره غیر از بحث دوستی و دشمنی هست. شما گاهی با دوستانتون مذاکره میکنید، گاهی با دشمنانتون مذاکره میکنید. به هر حال باید دید که هدف از این مذاکرات چیه. و خیلی جالبه که در دنیا تا زمانی که خود امریکایی ها داشتن با طالبان مذاکره میکردن، در قطر که دیگه خیلی جلوی چشم دوربین ها بود و همه هم میدیدن، این چیز خوبی بود. ولی به محض اینکه گروه طالبان آمد تهران و یه حالا جلسه ای داشتن و خیلی یعنی چیز خیلی مثلا برجسته ای هم نبود، یعنی مثل مذاکرات قطر نبود، ولی اینا همه به تکاپو افتادن که آقا چرا ایران داره مذاکره میکنه، ایران با طالبان وارد بحث شده. خب اگر بد بود خب شما خودتون چرا مذاکره کردید؟ از همین اعتراضات اینها و سر و صداهای اینها برمیاد که این کار معلومه که یک کاری بوده که به نفع ملت ایران بوده، چون دشمنان ملت ایران از این اقدام برآشفته شدن. بحث دیپلماسی بحث منافع و مزار هست. هر اقدامی شما بحث برجام رو ببینید، ایران اونجا با آمریکا هم مذاکره کرد. خب حالا اون مذاکره یعنی به این معنا بود که دیگه بین ایران و آمریکا دشمنی نیست. خب نه دیگه، برجامی امضا شد، بعدم دوباره ترامپ ازش رفت بیرون و بازم هست. الان هم بحث اینه که خب مسئولین کشور ما اعلام کردن که امریکا اگه راست میگه، تیم بایدن اگه راست میگن، خب جبران بکنن گذشته رو و مافات رو تا ما ببینیم که راست میگن. بنابراین مذاکره به خودی خودش نه علامت دوستیه نه علامت دشمنی.
بله.
هم با دشمنان میشه مذاکره کرد هم با دوستان. طبیعتاً اگر یه دشمنی هایی هم باشه با بعضی از گروه ها، اینا در مذاکرات لحاظ خواهد شد. هنر ما اینه که اگر بتونیم دشمنی هایی رو که نسبت به مردم داره صورت میگیره، مخصوصا ناامنی هایی که در کشور افغانستان هست و جنگ هایی که اونجا هست، کشتار هایی که اونجا داره صورت میگیره، اگر کشور ما بتونه کمک بکنه که اینها کم بشه، آلام مردم افغانستان کم بشه، ولو از طریق مذاکره با طالبان، به نظر میرسه که این امر مثبتی هست.
و در جایی من میخوندم جناب استاد لکسایی که خود طالبان یک عنوان عامیه که شامل گروه ها و فرقای مختلف میشه. بعضی از اونها به در واقع اهداف آرمان های جمهوری اسلامی نزدیکترن و میشه با اونها مذاکره کرد. و این چیزی هم در سوال پرسیدن دیپلمات های ما رو به شهادت رسوندن، ظاهرا این هم کار این اون دسته افراطی از گروه های طالبان هست که امروز ما با اونها ارتباط مذاکره نداریم.
اون که واقعا مبهمه، یعنی تا کنون اون رو طالبان به عهده نگرفتن و خب بخشی از اتهامات متوجه سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگه هست که احتمالاً اینها برنامه‌شون این بود که یک جنگی میان مثلا ایران و افغانستان راه بندازن و دست به این اقدام تروریستی بسیار زشت واقعا زدن. ولی به هر حال من الان در مقامی نیستم چون بررسی نکردم و اطلاعات دقیق ندارم، نمیتونم بگم مثلا اون کار یک گروهی از طالبان بود یا نبود. به هر حال کار بسیار زشت تروریستی بود، کار فوق‌العاده نابخردانه‌ای بود که از سوی هر کسی که سر زده باشه باید محکوم بشه و کسانی که اون اقدام رو انجام دادن حالا یا مجازات شدن یا باید مجازات بشن. به هر حال اون از خاطر ملت ایران محو نشده و نخواهد شد. عرض من حتی با فرض این بود که به فرضم اونم طالبان یا هر گروهی انجام داده باشه، میخوام بگم که بحث در حوزه سیاست خارجی بحث منافع و مصالح ملی هست.
بله.
بحث مصالح امت اسلامی هست. اگر بتونیم کمکی بکنیم که جلوی جنگ و خشونت و ظلم و ناامنی اینها گرفته بشه یا اینا کاهش پیدا بکنه یا به هر حال کمک کنیم به اخراج امریکا از منطقه.
بله.
برخی از گروه ها رو به هر حال با اینها رایزنی های انجام بشه، اینا همه میتونه امور مثبتی باشه. یعنی باید ببینیم که مذاکره برای چی بوده، ولی خود مذاکره به خودی خودش متاسف به خوبی و بدی شاید نشه در این مورد.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب استاد لکسای از توضیحات شما و ممنونم از شنونده های خوبمون که امروز هم با ما همراه بودن. وقت برنامه به پایان رسید، اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
آرزوی توفیق، عزت، سربلندی، امنیت و شادکامی داریم برای ملت سرفراز ایران و همه مردم ایران، افغانستان، امت اسلامی، همه انسان‌های آزادی دنیا. واقعا امیدواریم انشاءالله روزی برسه که با ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، بشریت از این نظام سلطه نجات پیدا کنه، رها بشه و ما هم انشاءالله جز زمین سازان ظهور اسممون ثبت بشه
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و ممنونم از شما شنوندهای عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. آنچه که تقدیم شما شد برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف بود. میتونید به سایت رادیو معارف هم سری بزنید، radiomaarif.ir نشانی این صفحه اینترنتی است. آرشیو برنامه پرسمان انقلاب در دسترس شماست که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه اخبار معارف و اطلاع‌رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی، موج موج خزر آغوش گرم خورشید، پیچ و تاب عرس تا قله های جاوی، جای جای این خاک غیرت و رشادت، شوکت دلیران واژه شهادت، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست
من خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
عصر پنج شنبه‌تون بخیر عزیزان شنونده، همراهان و مخاطبان گرامی رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. با شما همراه هستیم همچنان با مجموع برنامه‌های بخش دوم و شما همچنان میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30162 و تلفن سرقمی آشنای 162 که گوش شنوای سازمان است. این نکته را عرض بکنم، زمان غروب آفتاب 17:46 دقیقه هست و گلبانگ جانبخش اذان مغرب رو 18:04 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. انشاءالله که همه لحظه های زندگیتون قرین سلامت، سعادت و کامیابی باشه در ظل عنایات حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. به ساعت 17 نزدیک میشیم. دعوت میکنم با برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا از همین ثانیه ها همراه باشین.
دنیا پر از صداست.
اما برخی صداها به رنگ خدا
صبغت الله
به رنگ خدا
خدا را بخوانی
بیا ساحت بر